أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ما صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والستون، جلسه شست و ششم از موضوع فقه المسجد. ما از ابتدای بحث در فقه المسجد بعد از مقدماتی که یا مقدمه‌ای که در خود درباره خود فقه بیان کردیم و بعد وارد مقدمه فقه المسجد شدیم، باب اول رو اختصاص دادیم به چند امر و چند فصل که همه در ذیل عنوان کلیات بودن. یک سری مسائل کلی رو در اونجا بیان کردیم. قد ذکرنا عدت مباحث فی الباب الاول، در باب اول مباحث متعددی رو حول کلیات فقه المسجد علیکم السلام رحمت الله بیان کردیم و ازش گذشتیم. از جمله نکاتی که در اونجا بیان کردیم، موضوع هویت المسجد بود. اون چه که دربارش بحث کردیم در باب اول که شش امر در اونجا بیان کردیم، یکی از امورش هویت المسجد بود. هویت المسجد رو اگر نظرتون باشد این چنین معنا کردیم، گفتیم الذی بنی لاجله المسجد، اونی که به خاطر او مسجد بنا شده، یعنی الهدف الاساس من بناء المسجد. هدف اساسی از بنای مسجد چیست؟ جوانب گوناگونی داشت، یا الله، موارد عدیده‌ای داشت و اونها رو بررسی کردیم و بیان کردیم. البته میشد بیش از این بیان بشه، ولیکن 10 جهت از جهات هویتی رو برشمردیم. خب این در اونجا بیان شد. حالا از اینجا میخوایم بریم به بخش جدیدی از مباحث فقه المسجد در مقابل هویت المسجد. اونچه که بیان کردیم در باب اول هویت المسجد بود، یعنی هدف اساسی از بنای مسجد چه بوده برشمردیم. اینجا میخوام بریم به سراغ بعد از اونها باب دوم رو تشکیل بدیم، الباب الثانی، باب دوم در امکانیات و ظرفیت مسجد. اونجا در هویت مسجد بحث کردیم، اینجا و امروز در امکانیات مسجد، یعنی در به اصطلاح دیگر در قابلیت‌های مسجد، قابلیت‌های مسجد به اصطلاح عربی یا امکانیات مسجد گفته می شود، یا اگر کار کرده های مسجد رو بخوایم بگیم باید بگیم استعمالات المسجد، اونجایی که مساجد به کار گرفته می شود و از اون ظرفیت استفاده می شه. بهترین اصطلاحش به نظر من همین اصطلاح امکانیات است، امکانیات مسجد که اون ظرفیت و قابلیت هاش. در باب دوم بنا داریم که یک بخش از مباحثی که مطرح میکنیم در باب دوم حول امکانیات المسجد باشه. تأمل بفرمایید حضرات، چون که آنچه که در مسجد ما بحث میکنیم موضوعات مسجد رو میتوانیم به دو قسم تقسیم کنیم. موضوعات المسجد تنقسم الى قسمین، به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول همون الذی بنی المسجد لاجله، اونی که ذات مسجد برای این بنا شده. خارج از این باشد خارج از ماهیت مسجده، ذات مسجد برای این مسئله بنا شده، مثل ده هویتی که بیان کردیم اونجا گفتیم. اما قسم دوم نه، الذی یمکن بلوغ المجتمع الیه من خلال المسجد. موضوعات دوم درباره مسجد، بخش دوم و قسم دوم، اون مباحثی است و اون جهاتی است که می شود مجتمع و جامعه رو به جایی رساند، جای مطلوب، از خلال مسجد. یعنی از مسجد استفاده کرد برای رسوندن جامعه به اون حد مطلوب، اون حد پسندیده، که همون اسمش میذاریم قابلیت ها. اگر بخوایم به گونه دیگری باز بیان بکنیم، باید بگیم آقا ما اینجا چون میخوام این بین امکانیات و هویت مشخص باشد، ببینیم که در ادامه که بحث خواهیم کرد این دوتا چه جایگاه تمایزی با هم دارن، چرا این دو رو جدا میکنیم. چون اگه یادتون باشد برخی از مباحث رو در هویت مسجد گفتیم جز هویت نیست، اما در ظرفیت و امکانیات میگیم هست. اینجا این از این جهته که خب ما بحث مسجد رو گفتیم اون چه در فقه المسجد بیان میکنیم غیر از احکام المسجد است، یعنی فقط حکم شرعی افعال مکلفین نسبت به مسجد و این که خود مسجد نجاستش، طهارتش، قداستش اینها چه هست، فقط اینها نیست. میخواییم مسجد رو اصلش رو بشناسیم، برای چه بنا شده در هویت گفتیم، بعد میخوایم بگیم فراتر از این، این مسجد چه قابلیت‌هایی دارد در مسیر تمدن سازی. چون مسجد که گفتیم مسجد تراز انقلاب اسلامی، مسجد تراز انقلاب اسلامی مسجد تمدن سازه، مسجد تمدن سازه. لذا از کنم محضر شما که ببینیم نقش مسجد در مسائل اجتماعی تمدنی کجاست، دور مسجد و نقش مسجد در تمدن سازی، اونم در تحقیق یا در تحقق اسلام تمدنی کجاست. به تعبیری وقتی ما از مسجد میخواییم بحث کنیم، میخواییم از باره مسجد تمدنی بحث کنیم. نريد ان نتحدث حول المسجد الحضاري، درباره مسجد تمدنی بخوایم بحث کنیم. مسجد تمدنی چه ویژگی داره و در ایجاد تمدن اسلامی هم چه نقشی میتواند داشته باشه. پس این فرق هویت و قابلیت در اینه. به یک تعبیر خیلی روشنتر بخوام بیان بکنم این است که هویت المسجد کف مسجد است، اما قابلیت ها امکانیات المسجد سقف ظرفیت های مسجد. هویت مسجد کفه، یعنی اگر نباشد مسجد نیست. یعنی اگر گفتیم یکی از هویت های مسجد مسئله تربیته، اگر مسجد نقش تربیتی نداشته باشد از ماهیت مسجد خارج شده. استدلال کردیم اونجا، گفتیم اگر گفتیم مسجد پایش پای توحیدیه، برای ترویج توحید بنا شده، اگر این نقش رو نداشته باشه مسجد در مسئله توحید و ترویج از فرهنگ توحیدی، این مسجد از مسجدیتش خارج شده، نه از مسجدیت شرعی. باز تأمل داشته باشید، از ماهیت مسجد، نه از شرعی، مسجد شرعی و شرعیت مسجد. مسجد شرعی این که وقف شد، این بنا شده مسجدون، اما این مسجد آیا ماهیت مسجدم پیدا، ماهیت مسجدیت پیدا می کند؟ این وقتی که ماهویت های مسجد درش ایجاد بشود. حالا اما برخی از موضوعات هست که اونها مسائل اجتماعی وجود داره، مسائل دینی، مسائل سیاسی، عقیدتی وجود داره که اینها ممکنه جز هویت مسجد نباشه، اما مسجد قابلیت دارد در توانمندسازی او کمک کنه. مثلا در جامعه ما نیاز به آموزش داریم، یکی از نیازمندهای جامعه آموزشه. خب سوال، آیا مسجد قابلیت دارد به کمک بخش آموزش میاد یا نه؟ آیا مسجد اصلا اجازه دارد به کمک بخش آموزش بیاد یا اجازه ندارد؟ در اسلام و در فقه به این چه توجهی شده؟ پس قابلیت های مسجد اینه. مسجد یکی از نیازهای جامعه خدماته، یکی از نیازهای جامعه اقتصاد است، یکی از نیازهای جامعه فرهنگه، یکی از نیازهای جامعه تقویت نظام اسلامی است. اینها آیا مساجد تو این قسمت میتوانن دوری داشته باشن یا نمیتوانن، یا به تعبیری اجازه دارن یا اجازه ندارن؟ این میخوایم در فقه این بحث رو از کنم محضر شما مطرح کنیم. پس این قابلیت ها اون سقف توانمندی مسجده، نه کفش. کفشون هویت هاست، اونی که مسجد بنیه لعجله. اگر توجه نشه، پس معلوم میشه که به هدف اساسی مسجد توجه نشده. اینم از کنم محضر شما که در این بخشی که خواستیم در این قسمت این نکته رو توضیح داده باشیم براتون. لذا پس بنابراین میاییم باب دوم رو شروع میکنیم، الباب الثانی، اسمشم میگذاریم امکانیات المسجد، قابلیت های مسجد چه هست. حالا بعد هر روز این بحث ها میتونه عناوین دیگه داشته باشه و در آینده اگر بخوایم توجه بکنیم میریم به سراغ این انشاءالله به اذن الله تعالی که حالا مسجد ما هویتش رو فهم تشخیص دادیم، قابلیتاش هم که انشاءالله بررسی میکنیم، بس طولانی خواهد بود و بررسی کردیم. بعد مسئله سوم میره به سراغ این که حالا مسئولیت مجتمع و جامعه در برابر مسجد چیه، جامعه باید، مردم باید در مسجد چه کنن. این جهات رو با نگاه فقهی از کنم محضر شما مد نظر قرار بدیم. خب درباره امکانیات مسجد و توانمندی های مسجد، قابلیت های مسجد، باید بگیم که مسجد امکانیاتش متوفره. علیکم السلام. امکانیاتش بسیار فراوان است، فوق حد الاحصاء والعد، بسیار بالاتر از حد شمارش هست، حد احصا هست. کسی بخواد بررسی کنه بگه آقا قابلیت های مسجد چقدره، قابلیت های مسجد به عنوان یک مرکز دین و فرهنگی بسیار وسیعه. اگر بخوایم عنوان بدیم بگیم قابلیت های مسجد چقدره، یه اندازه‌ای، شمارش سخته، اما یه اندازه‌ای بخوایم بدیم، مفهومی معرفی بکنیم، باید بگیم کل ما یؤمن سعادت المجتمع، هر چه که تأمین میکند سعادت و بهروزی جامعه رو بر پایه اسلام، این از قابلیت های مسجد. حالا انشاءالله میگم میرسیم یک به یک مفصل دربارش بحث میکنیم و دلیل برش میاریم که اینا چیزهایی که میشود از مسجد استفاده کرد، یا به تعبیری الان چیزهایی که اون چه که در اصل هویت مسجد بود، آنچه در هویت مسجد بود اون حقیقت مسجد بود، اما آنچه که امروز درباره قابلیت ها بیان میکنیم بایدها و آنچه که میتواند تاثیرگذار باشه نقش های مسجد، دور مسجد و تاثیرگذاری مسجد است. لذا اینجا اشاره میکنیم به امکانیات مسجد. چند نمونه رو من از باب فهرست امروز میگم، یعنی یک بخش رو مطرح میکنم و از اون بخشی فهرست زیر مجموعش میگیم تا وارد بحث بشیم. امکانیات مسجد فراوان است. یکی از امکانیات مسجد، قابلیت های مسجد، ظرفیت ها، ظرفیت توانمندسازی بخش آموزش جامعه است، تعلیم. اگر یادتون باشه حضرات، در هویت مسجد گفتیم تعلیم جزء هویت مسجد نیست. مسجد بنا نشده برای تعلیم به شکل مطلق. اگه تعلیم دینی باشد بسه جداست، اما به نحو مطلق که هر چیزی مورد نیاز جامعه هست ولو از نگاه دین حتما نباید تامین بشه، حتما از نگاه دین نباید تامین بشه. آقا مردم تو جامعه نجاری میخوان یاد بگیرن، نجار نیاز دارن، نجاری نیاز دارن، حتما دین نباید برای مردم بیاد نجاری یاد مردم بده. توجه فرمودید؟ اما آیا میشود، اجازه هست که از مسجد این ظرفیت رو ایجاد بشود، ایجاد بکنیم که بتونیم مسجد بیاد به توانمندسازی امور مهنی و شغل مردم؟ یا این اجازه رو وجود ندارد؟ این میشه ظرفیت ها، این میشه امکانیات. لذا یکی از بخش های مهم جامعه آموزش است و از امکانیات مسجد و قابلیت های مسجد هم همین است که امکانیت و تعلیم المجتمع، این که مسجد به آموزش جامعه در انهای مختلف، تعلیم المجتمع فی انها مختلفه و متنوعه، در انهای گوناگون ورود پیدا کنه و در جوانب متنوع ورود پیدا کند و بخش آموزش بپردازه. خب بس این یکی از قابلیت هاست. اما در این قابلیت من یه فهرست دهگانه رو فعلا نوشتم، 10 تا مورد از موارد تعلیم ذکر کردیم، 10 تا مورد از موارد تعلیم. برکنم یه اشارهی میکنم و انشالله هر کدوم از اینها رو بحث مستوفا مفصل دربارش میکنیم که چطور مسجد میتواند در این نقش داشته باشه. اول تعلیم دینی، تعلیم دینی از کنم محضر شما که یکی از قابلیت های مسجده. حالا البته اگر یه مقدار ما از خونه محضر شما دقیق بشویم، تعلیم دینی خودش در هویت مسجد هم قرار میگیرد، چون مکان تعلیم دینی است. اما اونجا چون بحث تعلیم به شکل مطلق بیان کردیم، گفتیم جو هویت مسجد نیست. اگه تعلیم دینی باشه جداست، در مسائل دینی قرار میگیرد. خب این فرقی نمی کنه در تعلیم دینی، تعلیم دینی تعلیم فقهی باشد یا تعلیم کلامی باشه یا از کنه محضر شما تعلیم در جهات گوناگون دیگر دینی باشد. خب وقتی قرآن بیان می کند که در سوره توبه آیه 122 و ما کان المؤمنون لینفروا کافه آیه نفر، بعد فمو فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، برن تعلم کنن، بعد که برگشتن و ينذر قومهم اذا رجعوا اليهم، بعدم بیان انذار کنن. پس هم تفقه تعلم است، هم انذار تعلیم است. خب این حالا به طور طبیعی از کنم محضر شما که این آقا دقیقا در تفقهش بگیم اگر مدرسه فقهی ساختن، اگه بگیم آقا اونجا مدرسه فقهی ساختن، نرفت تو مسجد، از مسجد استفاده نشد. اما وقتی که انسان میره فقیه میشود، فقیه معنای لغوی، فهم دین پیدا میکند بعد برمیگرده به قوم خودش، اول مکانی که به سراغ انذار مردم میره کجاست؟ مسجده. یا به تعبیری اول مکانی که آماده هست برای انذار مردم، انذار نوع من تعلیم، و اول مکانی که انسان آماده است برای انذار، برای تعلیم مردم، مسجد است. بعدم میبینیم چقدر ظرفیت های بالایی هم تو این قسمت وجود داره که اگر خود انذار رو تقسیم بشه در ابعاد گوناگون، ببینیم شامل چه بخش هایی میشود، چه بخشی از تعلیم میشه، اونجا اون عرصه گسترده تعلیم انذاری مشخص خواهد شد. خب پس بنابراین انذار یحتاج الى مکان الانذار، نیاز مکان داره، و افضل مکانم لا شک که از کنم محضرتون مسجد هست و انذار مردم در دین خصوصا. چرا؟ چون مسجد بیوت اللهه، اینجا میخواد انذار بشود به سبب دین الله، افضل مکانش بیوت الله هست که مسجده. این اولا یک. بعد دوم که برسیم، التعلیم التربوی، آموزش های تربیتی، آموزش های تربیتی. فرقی نمی کنه آموزش های تربیتی آموزش اطفال باشد یا نوجوانان باشد، جوانان باشد، بزرگسالان یا عموم جامعه. وقتی میبینیم که ما در از کنم محضر شما آموزش اطفال به سراغ این رفتن که اولین کلمه، یعنی اولین مفهومی که یاد بچه داده میشود باید کلمت لا اله الا الله باشه، تأمل بفرمایید، انشالله باز مفصل ورود پیدا میکنیم توش. اینی که در روایات داره، این نص روایته که اول کلمه ای که به فرزند آموزش داده می شود کلمت لا اله الا الله، یعنی مفهوم توحید. بعد مراتبی مشخص کردن که چطور پیش بریم این رو. خب اگر کلمت توحید باید اول گام، الخطوه الاولى فی تعلیم الاطفال باشد، اینجا خب ماهیت مسجد چیه؟ ماهیت توحیدیه، آموزش توحیدی در ماهیت توحیدی مسجد با زمینه بشود. پس بنابراین آموزش از آموزش اطفال تا بزرگان، مسجد این قابلیت رو داره. ببینید با سمبل نمیگیم که باید باشد حتما، این حرف رو اصلاح میکنیم، نمیگیم اگر کسی آموزش از غیر مسجد هم شروع کرد این باطل است، حرامه، نه باطل نیست، اما اون اثری که میتواند مسجد بیاد کمک کنه غیر مسجد حتما نخواهد داشت. اولویت اینه که از مسجد استفاده بشه و از قابلیت مسجد استفاده بشود. خب لزوما اگر تو مدرسه برگزار شد، مهد کودکی بود که مهد قرآنی بود در اونجا برگزار شد، اشکالی نداره، باطل نیست، اما مسجد این قابلیت دارد. لذا میخوام عرض بکنیم، حالا به اونجا میرسیم که اگر دیدیم مسجد این قابلیت داره، میشود از مسجد استفاده کرد، اون وقت باید بریم دار و توحیده ها، دار و تعلیمه ها بیاد چیکار کنه؟ زمینه مساجد بشود. در تمدن اسلامی، جامعه‌ای که میخواد مسجد تمدنی و تمدن ساز باشه، باید دار القرآن ها، دار و توحیده ها، دار و تعلیم ها در کنار اون قرار بگیرد. خب این از کنم محضر شما که بس تعلیم تربیتی، آموزش تربیتی نوعی از آموزشه که جامعه رو میرسونه به یکی از جوانب هویت مسجد، چون هویت مسجد یکیش تربیت بود دیگه، اونه که قبل گذروندیم، مراجعه کنید، یکیش تربیت بود. این دوم. سومین بخش از تعلیم و آموزش که مسجد میتواند کمکیار باشه و کمک کند، تعلیم القرآنی، آموزش قرآنی است به نحو عام در همه ابعاد از کنم محضر شما، آموزش در عبارات، در از کنم محضر شما لطائف، در دقائق، در حقائق، چون در طبق روایت قرآن چهار مرحله داره، عبارات للعوام برای عموم استش، لطائفی دارد در قرآن، نکات لطیفی دارد، اون نکات برای از کنم محضر شما کسی است که اهل فن باشه، توجه بیشتری داشته باشه، آشنایی بیشتری با قرآن داشته باشه. یک بعد از لطائف دقایقی دارد، نکات دقیقی در قرآن هست، اون فهمیدن مخصوص علماست، کسی که با تفسیر قرآن بداند آشنا باشه. از این بالاتر گفتن قرآن یه حقیقتی داره که لا یعرفو الا الانبیا و الاوصیا، اونا فقط پیغمبر و ائمه معصومی میدونه حقیقت قرآن رو. لذا آموزش تو همه این مسائل، آموزش قرآنی یکی از پایگاهاش مسجده. اصلا روایت داریم که فرمودن، این متن نص روایته که فرمودن انما نصبت المساجد للقرآن، مساجد نصب شده برای اینکه قرآن آموزش داده بشود، آموزش های قرآن. لذا با اون جمله قبلی هم اینجا تکرار میکنم دوباره، اینکه بنابراین اگر این قابلیت دارد، پس ایجاد دارالقرآن های غیر مرتبط با مسجد میشود کار لغو، کار بیهوده. دارالقرآن ها باید مرتبط با مسجد باشه، یا در مسجد باشد یا مرتبط مسجد باشه. یعنی اگه آموزش پرورش هم، حالا باید میگم بحث ریزش رو انجام بدیم ببینیم که در سیره پیغمبر اهل بیت چیکار کردن، اما الان فقط فهرستش رو میگیم. اگر این حرف رو ثابت کردیم، اونجا ببینیم اگر آموزش پرورش هم دارالقرآن درست میکنه، باید اون دارالقرآن مرتبط با یکی از مساجد باشه، با مسجد مرتبط باشه. خب درباره همین امیرالمومنان هم در این جامعیت آموزش قرآن اینطور بیان میکند در خطبه 198، فرموده جعله الله تعالی، قرآن رو خدا اینطور قرار داد، ریان لعطش العلماء، مایه فروکشی تشنگی علماست، عالم تشنه قرآنه، و ربیعا لقلوب الفقها، چون قرآن مجموعه از علوم درش هست، لذا تشنگی عالم رو فروکش میکند، ربیعا لقلوب الفقها، بهار است، سرسبزی و تازگی است، طراوت ایجاد میکنه برای قلوب فقها، اونایی که فهم دین دارن، و محاج لطرق صلحا، شاهراه بزرگی برای اهل صلاح و سلوک، و دواء لیس بعده داء، قرآن دارویی است که بعدش دیگه دردی نیست، این دردی است که بر نمیگرده وقتی قرآن بیاد، و نورا لیس معه ظلمه، نوری است که بعدش همراه او تاریکی وجود ندارد. این سومین بود از ابعاد طبیعی تعلیم که عرض کردم، من 10 تا نوشتم، بیش از اینم میتونه باشه، حالا اون بقیه شو چون وقت گذشت انشالله در جلسه بعد ادامه این فهرست میپردازیم تا ورود پیدا کنیم به یک به یکی از این مباحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.